تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهم للتقوى. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه. ما هم هر آیه چند دقیقه خیلی ساده و روان یه بیانی داریم. تا جزء 18 رسیدیم، سوره مؤمنون تا آیه 88 رسیدیم. حالا این آیه 88 و 89 رو با هم بشنویم.
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون.
افراد لجوج را میگه سوال کنه ازش. تو آیات قبلم داشتیم، آیه 84، 85، 86، 87، 4 تا آیه قبل داشتیم، همش میگه قول بشو بگو. لمن الارض، زمین مال کیه؟ من رب السماوات السبع، مربی آسمان ها کیه؟ حالا اینجا باز میگه قول من بیده این ملکوت و شیء. کلمه ملکوت به معنی قدرت مطلق است، چون در سوره یاسین داریم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بعد میگه سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. همین که خدا اراده کنه چیزی باشه به وجود میاد. مثل خود شما، شما الان اراده کن تو ذهنت یه ماشین دو طبقه میاد، بعد میگی یه ماشین سه طبقه تصور کن، یه لحظه فکر میکنی میگی ماشین سه طبقه هم تو ذهنم آوردم. چطور شما تو ذهنت یه چیز رو همین که اراده میکنی تو ذهنت میاد؟ در عالم خارج هم خدا اراده میکنه هست. در سوره یاسین میگه امر خدا اینه که اذا اراد شیئا، همین که اراده کنه چیزی رو، ان یقول له کن، بگه باش. بگه لازم هم نیست که کن بگه، یعنی کاف و نون بگه، بگه کن باش. کلمه باش هم لازم نیست که بگیم ب و الف و شین، باش نه باش هم نمیخواد بگه. همین اراده همون آفریده همون، خدا اراده کنه میشه. پشت سر که میگه خدا اراده کنه میشه، میگه فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. پشت سر قدرت خدا در سوره یاسین که میگه خدا هر چی رو اراده کنه هست، میگه ملکوت مال اونه. معلومه ملکوت یعنی مالکیت مطلق، قدرت مطلقه. چون بعد از قدرت مطلقه میگه فسبحان، نتیجه فسبحان الذی بیده ملکوت، پس معلوم میشه معنی ملکوت یعنی قدرت مطلقه. قل از اینها بپرس، من بیده این ملکوت و کل شی، قدرت مطلقه دست کیست، به دست کیست؟ و هوا یجیر، او پناه میده، او حمایت میکنه. و هوا یجیر، او به همه موجودات که پناه میده. یجیر ولا یجیر، یجیر از جواره، جواره این همسایه، و چون همسایه حق همسایه اینه که به او پناه ببره، از او حمایت کنه، کم کم این یجیر و یجار اومده برای کمک کردن، حمایت و پناه دادن. از این کفار بپرس، قدرت کامل، قدرت بی قید و شرط در هستی دست کیه؟ کیست که یجیر پناه میده ولا یجار علی، به همه پناه میده ولی هیچ کس به او پناه نمیده؟ ان کنتم تعلمون، اگر علم دارید. آدم باسواد باید به توحید برسه، آدم باسواد باید خداپرستی زیاد بشه. اگر کله پر از اطلاعاته ولی با خدا رابطه نداره، این علم نی محفوظاته. قرآن میگه ان کنتم تعلمون، اگر شما علم دارید به من بگو، من به این ملکوت، این هستی بنده به کجاست؟ من یجیر، کی پناه میده؟ سیقولون لله، میگن اینها مال خداست. بگو فانا تسحرون، فانا تسحرون یعنی چطور میگید که پیغمبر شما رو سحر کرده، شما مسحور او شدید؟ قل فانا تسحرون، پس چطور شما میگید ما سحر شدیم؟ پیغمبر که حرف منطقی میزنه، پیغمبر هم همینو میگه که وجدان شما میگه. چطور وقتی پیغمبر میگه میگیم سحر زده هستیم، ما سحر شدیم، اما از خودتون هم که پسر همون میگید که خب این شیوه تبلیغ رو تو این آیه ها میگه که نحوه گفتگو با مخالفین رو از قرآن یاد بگیر. قرآن میگه قول، قول نه، با مخالفین ایرقه می صحبت کن. نحوه گفتگو رو از خدا یاد گیریم. و در شیوه تبلیغ از فطرت‌های سالم، از باورهای صحیح کمک بگیریم. مالکیت خدا گسترده و همه جانبه است، ملکوت و کلشه. پناه دادن خدا دائمی و مطلقه و هو یجیر، فقط اون میتونه پناه بده، کس دیگه نمیتونه پناه بده. حاکمیت مطلقه خدا رو فقط عالما درک میکنن، ان کنتم تعلمون. در برابر عقاید انحرافی موضع روشن بگیرید، بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون. خیلی راه قرآن روشنه، یعنی بارها در مثال مختلف خدا به وجدان انسان رو محاکمه میکنه، میگه خودت بگو، افمن یخلق کمن لا یخلق، او کسی که میافرینه مثل کسی که نمیافرینه. افمن یهدی الالحق، درباره هدایت خدا میگه افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، او کسی که هدایت میکنه لیاقت داره که پیروی بشه، یا او کسی که هدایت نمیکنه. راجع معاد میگه تو بگو، از وجدان مردم رو، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مؤمن و فاسق یه جوره، هل یستوی الاعمی و البصیر، نابینا و بینا یه جوره، اما هل یستوی الظلمات و النور. در قرآن ده ها آیه داریم که خداوند سوال میکنه، و وجدان تکون میده، و وجدان های بیدار با همین سوال ها و طرح سوال ها متنبه میشن، یکی از شیوه های دعوت خداست. مثلا یکی کسی لاوبالی هست، شما میخوای دعوتش کنی، بگی آقا ببینید یا قیامت هست یا نیست. حالا اگر قیامت نبود این مذهبی ها چه ضرری کردن؟ خانماشون یه حجابی دارن فوقش نیم کیلو، باقی لباسو که همه دارن، یه حجاب اضافه نیم کیلو مثلا، یه نماز میخونن 10 دقیقه کمتر بیشتر، ماه رمضان هم نهارشون رو عوضی که زور بخورن عقب میندازن چند ساعت افطار میکنن، در عمرشون هم یه سفر مکه میرن. حالا گیرم قیامت نیست، اگر قیامت نباشه مذهبی چه ضرری کرده؟ نیم کیلو اضافه بار داره حجاب، در عمرش چند روز رفته مکه، نهارش هم در ماه چند ساعت عقب انداخته، روزی چند دقیقه با خدا حرف زده، گیرم قیامتی نباشه چه ضرری کرده؟ اما اگر قیامت بود که به هزار و یک دلیل هست، او لاابالی، او کسی که همه چیز زیر پا میذاره، نه اهل نمازه، نه حقی رو قبول میکنه، فلا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا، همه چیز رو بهش میگه، تأثیرش بالا میندازه، زکاتش بالا میندازه، بی خیاله، به هیچ چیزی تعهد نیست، اگر قیامت باشه که به هزار و یک دلیل هست، او دست خالی چه خواد که؟ یه سفر میخوایم برویم، چند تا اتوبوس میاد مسافرا سوارشن برون 200 کیلومتری، چند تا از اتوبوسا یه جک و زاپاسی نمیدونم چرا قوه ای زنجیری چیزای کمک های اولیه برمی دارن، مسافرا یه دو تا قرصی جیبشون میذارن برای مثلا قرصایی که حال مسافر لازم داره. حالا اگر نیاز به قرص نبود، نیاز به زنجیر و زاپاس و جک نبود، اگر نبود که نبود، ضرری نکرده اون راننده کنار برداشته و اون مسافری که دو تا قرص داشته ضرری نکرده، اگر نیاز نبود ضرر نکرده، اما اگر نیاز به زنجیر و جک و زاپاس و اینها بود، اون راننده که زاپاس نداره جک نداره چه خاکی تو سرش خواد کرد؟ بنابراین مذهبی بودن عقل میگه، عقل میگه مذهبیه. ماشین آتش نشانی باشه، اگر جای آتش نگرفت ضرری نکرده، اما اگر جای آتش گرفت و ما ماشین آتش نشانی نرسیدیم چه خاکی به سر میخوام کرد؟ قوای مسلح باید آماده باش بشه، اگر حمله نشد که ضرری نکردیم، اما اگر حمله شد و ما مجهز و آماده نبودیم چه خاکی تو سر میکنیم؟ انسان عاقل باید مذهبی باشه. افراد لاابالی مشکل عقلی دارن، فکر کنن عقل میگه باید با خدا رابطه داشته باشیم. خب تا اینجا تمام، و السلام علیکم و رحمت الله.